أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه 73 سوره انبیاء از آیاتی است که ناظر است به مقامات حضرات معصومین و به طور کلی امام در اصطلاح قرآن. و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. صدر این آیه یعنی و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا ناظر است به حقیقت امامت و رسالت اصلی امام که عرض کردیم هدایت باطنی و ملکوتی است. و در جلسات قبل درباره این بخش از آیه بحث کردیم، اما بخش دوم آیه ناظر است به اون مقام و منزلت امام. این بخش آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. در این بخش از آیه اولین ویژگی که برای امام ذکر میکند کانوا لنا عابدین هست. مستحضرید که لنا جار و مجرور است، مقدم شده بر متعلق خودش، دلالت بر حصر میکنه. یعنی کسی که به مقام امامت رسیده قبل از این که به این مرتبه برسد به مقام عبودیت رسیده، اونم عبودیت محض برای پروردگار عالم است. و باز مستحضرید که عابدین در این آیه مطلق است، اطلاق داره به اطلاق قواعد تفسیری. یکی از قواعد تفسیری این هستش که اگر پروردگار عالم وصفی را برای یک شخصی یا برای گروهی ذکر کرد و قیدی برای اون وصف نیاورد، مرتبه‌ای برای اون وصف مشخص نکرد، معناش این استش که عالی‌ترین مرتبه رو داره ذکر میکنه. چون در این آیه قیدی برای عابدین آورده نشد که کدوم مرتبه از عبودیت هستش، کدوم مرحله از عبودیت هست، بر اساس این قاعده یعنی عالی‌ترین مرتبه عبودیت. بنابراین اطلاق این آیه دلالت میکند که امام به عالی ترین مرتبه عبودیت رسیده. اون تقدیم جار و مجرورم دلالت بر حصر میکنه، یعنی عبودیت محض پروردگار عالم بدون اینکه خللی، خدشه‌ای، رخنه‌ای در این عبودیت یا نقصانی باشد. باز مستحضرید که عابدین اسم فاعل است و اسم فاعل دلالت بر ثبات میکند، دلالت بر پایداری میکند. یعنی امام، عبودیت امام یک عبودیت پایدار است، یک عبودیت ثابت است بدون اینکه دچار تزلزل بشود. اما بخش دیگر آیه که قبل از این و کانوا لنا عابدین هست میفرماید که ما به امام وحی داریم و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما به امام وحی میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و به تبع ایشان شاگردان بزرگوار ایشون وحی رو در قرآن دو نوع وحی دانستن. وحی بر انسان رو، یک وحی، وحی تشریعیه که مفاد اون وحی در واقع معارف دین و احکام دین است، که از این تعبیر به وحی علمی هم میکنن. این وحی اختصاص به انبیا دارد، چون انبیا فقط معارف و احکام دین رو از طریق وحی دریافت میکنن و به انسانها ابلاغ میکنن. این وحی میشه وحی رسالی یا وحی تشریعی که اختصاص به پیامبران داره. اما یه وحی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصطلاحی رو دارن در رسائلشون و در المیزان به نام وحی تسدیدی با سین، یعنی اون وحیی که باعث استحکام و استواری انسان می شود. می‌فرماید که بر پیامبران اولوالعزم پروردگار عالم دو وحی داشت. یک وحی تشریعی بود که معارف و احکام دین رو از طریق وحی به پیامبران می‌فرمود. یه وحی هم وحی تسلیدی است که حالا عرض می‌کنیم مراد چیه. اوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این وحیی که در این آیه آمده است وحی تسلیدیه. اون وحیی که در صدر آیه آمده است وحی علمی است. ما به حضرت نوح وحی کردیم، فاوحینا الیه، به حضرت نوح وحی کردیم، آگاهش کردیم که چیکار بکند. ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا. این وحینا وحی دوم وحی تسلیدی هستش، یعنی به تو مأموریت میدهیم که کشتی بسازی، اما این عمل تو، فعل تو دو تا ویژگی دارد. اولا در مرعا و منظر ما هست، یعنی به شدت از تو مراقبت میکنیم، محافظت میکنیم که این عملت رو به نحو احسن انجام میدی. ثانیا با وحی ما انجام میدهی. این وحی وحی تسلیدی هستش. این اصطلاح رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از روایات اتخاذ کردن. در روایات که این نوع وحی رو بر ائمه علیهم السلام یا بر امام هر امتی ازش بحث شده، می‌فرمایند که این دوتا ثمره داره. این وحی تسلیدی دوتا ثمره داره، یخبره و یصدده. این دو صددوهو با سین هستش. این وحی تسلیدی رو از این نوع روایاتشون عکس کرده که پروردگار عالم هم آگاهی میدهد به امام نسبت به اون رسالتی که دارد، به اون عملی که دارد، هم او رو مسددش میکند، یعنی محکمش میکنه. یک عزم استوار، یک آگاهی ویژه و یک عزم راسخ در او ایجاد میکنه که در انجام اعمال و در انجام رسالت نه دچار خطا و لغزش و خداسه اشتباه بشه، یخبره، نه دچار شک و تردید و در واقع سستی و عقب نشینی و اینطور بشه، میشه یصدده. پس امام اعمالشو با یک ویژگی خاص انجام میده و با یک عزم درونی، تسدید باطنی، تسدید قلبی انجام میده. این تسدید رو چگونه براش حاصل میشه؟ از طریق اون آگاهی که در واقع به او داده میشود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه ارنا مناسکنا که از ادعیه حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره بقره هست استفاده میکند که اونجا حضرت ابراهیم تقاضای چنین وحی رو کرد. ارنا مناسکنا، نفرمود علمنا مناسکنا، مناسک ما رو به ما تعلیم بده، فرمود مناسک به ما رو به ما نشون بده، یعنی باطن اعمال ما رو، حقیقت عمل رو به ما نشون بده. اگر کسی حقیقت و باطن اعمال رو ببینه، اون عزمی که پیدا میکنه، اون استواری، اون کیفیت عملش فوق العاده میشه و فوق اون مراتب عادی میشود. خب باطن، اگر کسی باطن نماز رو ببینه، اگر کسی باطن روزه رو ببینه، یعنی اون چهره ملکوتی، اون حقیقت ملکوتی عبادات رو ببینه، انجام عباداتش متفاوت میشه، انجام اعمال صالحش متفاوت میشود. بنابراین امام باطن اعمال رو میبینه، باطن خیرات رو میبینه. به همین خاطر عمل امام یک ویژگی فوق العاده ای پیدا میکند و مستحضرید که الخیرات هم در این آیه جمع محلا و الف لام افاده عموم میکنه. امام همه خیرات رو انجام میده، یک و همه خیرات رو با این وحی درونی و وحی ملکوتی انجام میده. دو، خب اگر امام بخواهد در هر روزی همه خیرات رو انجام بده، معناش اینه که هر عملی که از امام در طول شبانه روز سر میزنه اون خیره، چون اگر عملی سر بزنه او خیر نباشد، دیگه با این فعل الخیرات که جمع محلا به الف لام هستش دیگه سازگاری نداره. پس امام هر عملش خیره. یک، ما این
اقام از صلات و ایتا از زکات هم از باب ذکر خاصه بعد العام هستش دیگه. هر عملی که امام انجام میده خیر است و اون عمل رو در اثر اون وحی باطنی، اون وحی تسدیدی انجام میدهد که اون باطن رو میبیند. بنابراین نماز امام عالی ترین نماز میشه، روزه امام میشه عالی ترین روزه، حج امام میشه عالی ترین حج، انفاق امام میشه عالی ترین انفاق، و هر عملی که از امام سر بزنه هم خیر است، هم به تعبیر کانو لنا عابدین اون مرتبه عالی اون عمل هستش. نکته دیگر این استش که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این وحی تسدیدی اختصاص به پیامبران اولوالعزم یا ائمه علیهم السلام نداره، مؤمنین هم می توانند به مرتبه از این وحی تسدیدی برسند، یعنی به مرتبه ای برسند که باطن اعمالشون رو ببینن به نوعی، و اعمالی که انجام میدن از طریق یک نیروی درونی، یک انگیزه ویژه درونی باشد، از طریق یک آگاهی درونی باشد. فرق میکند که عقل من نسبت به خیر بودن یک عملی باور بکنه، این یه انگیزه ایجاد میکنه، این که قلب من، روح من خیر بودن اون عمل رو ببینه و مشاهده بکنه، اون یک عزم دیگری کمن و کیفن ایجاد میکنه. به همین خاطر در قرآن کریم این نوع وحی رو بر دیگر انسان هم قرآن کریم ذکر کرده، مثل وحی بر حضرت، بر مادر حضرت موسی. در ادعیه هم داریم که الهی الهمنی طاعتک و جنبنی معصیتک. این الهمنی طاعتک و جنبنی معصیتک که در یکی از ادعیه خمسه عشر آمده به همین معناست، الهام درونی مرتبه از این وحی تسدیدی هستش. در این دعا ما از پروردگار عالم تقاضا نمی کنیم که خدا یا ما رو به اعمالمون و طاعت خودت آگاه کن، میگیم الهام کن، الهمنی طاعتک، یعنی طاعت خودت رو، اون علم، باور به طاعت خودت رو در درون من، در قلب من بنشان، که قلب من طاعت تو را ببیند. اگه قلب طاعت پروردگار عالم و باطن طاعت رو دید، با یک انگیزه دیگری انجام میدهد، با یک کیفیت دیگری. جنبنی معصیتک، جنبنی مستحضرید از جنب است، جنب یعنی کناره، جنبنی یعنی کاری کن من کناره گیری کنم از گناه. کناره گیری کردن از گناه غیر از ترک گناه هست. ممکنه کسی ترک گناه بکنن اما اقبال به گناه داشته باشد، روش به طرف گناه، یعنی خلاصه یه میلی در درونش باشد اما با کلنجار رفتن با خودش ترک گناه بکنه. فرمود، نه فرمود که کاری کن من گناه رو ترک کنم، فرمود کاری کن من از گناه فاصله بگیرم. جنبنی معصیتک، این تقاضا رو که حضرات معصومین به ما تعلیم دادن داشته باشیم، یعنی در این جهت کوشش بکنیم، در این جهت قدم برداریم. و اگر ما اون قدری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم، ما این مراحل وحی تسدیدی یا امدادهای درونی و باطنی برامون رخ میده و محقق میشود. یکی از این مراتب همونیست که در سوره اعراف فرمود آیه 201، ان الذین تقوا، کسانی که به مرتبه از تقوا رسیدن، کوشش کردن که اطاعت خدا رو بکنن، اذا مسهم طائف من الشیطان، موقعی که شیطان طواف میکنه دور دلشون، دور قلبشون، تا یک روزنه ای پیدا بکنه، از اون روزنه وارد بشه، اونها رو اغوا بکنه، روزنه های مختلف، هر وابستگی، هر تعلقی، هر گناهی، یه روزنه ای در دل ما ایجاد میکنه برای شیطان. میفرمان موقعی که شیطان میگرده طواف میکنه دور قلب مؤمن تا روزنه ای پیدا کنه برای گمراه کردنش، تذکرو، اینا به ناگاه متذکر میشن. تذکر یک توجه درونی هستش، یک توجه درونی پیدا میکنن، یه آگاهی درونی خداوند متعال بهشون میده. فاذا هم مبصرون، ملازم فرمایید اذای فجائیه هستش، یعنی به ناگاه، اون جوری که انتظارشو ندارن، به ناگاه. فاذا هم مبصرون، یه بصیرت باطنی پروردگار عالم نسبت به اون عمل بهشون میده، یک بصیرت باطنی نسبت به اون وسوسه میده، و که این بصیرت باطنی نسبت به وسوسه اون گناه ایجاد شد، خود به خود اون رو ترک میکنه، بیمیل نسبت به اون گناه میشود، که انشاءالله ادامه برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.